ثم قال الخزان المسلمين من الأطعام إلى الغرائي لأمسيك كلام در این بود که صاحب کفایه در باب علم اجمالی به بالینه در شک در مکلفان به می‌فرمایند اگر ما قائل به ترخیص در احد طرفین باشیم، مشکله اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین وجود پیدا می‌کند. همون که در سابق در بحث امارات و اصول عملیه نیز در اطلاعی بحث براءت هم بود، این بحث مطرح می شود که اگر مستفاده از ادله امارات حکم ظاهری باشد یا مفاد اصول حکم ظاهری باشد، پس لازمش این است که یا مبتلا به جمع بین متضادین می شوید یا مبتلا به جمع بین متناسلین، زیرا اگر این حکم ظاهری به طور کل چه در باب امارات باشد چه در مورد اصول باشد چه در باب علم اجمالی که محل بحث ماست، اگر مطابق با واقع در بیاید لازمش اجتماع مثلین است، اگر مخالف با واقع باشد لازمش اجتماع ضدین است. به قدر مسئله مشهور صاحب کفایه در هر سه مورد باید تخلص از این اشکال پیدا کند و جواب از این اشکال بدهد، الا اینکه ایشان در جواب و حل این مشکله در سابق راهی را انتخاب کردند که با راه ایشان در اینجا تفاوت دارد. اینکه بعضی در صدد جمع بین دو جواب برآمده اند عرض کردن وجهی ندارد و جمع در حقیقت به ما لایرزا صاحبو هست. خود صاحب کفایه عدول می کند از اون جواب گذشته به این جواب فعلی. خب ما همون جوری که عرض کردیم باید اولا جواب گذشته را بیان کنیم، بعد سر عدول از اون جواب به این جواب فعلی را بیان کنیم، بعد وارد توضیح فرمایش ایشان در اینجا بشویم که اجمالش این است که ایشان می فرمایند تفاوت علم اجمالی با علم تفصیلی در این نیست که ما عهد ما را در یک مرتبه از مراتب اربعه حکم بدانیم، مثلا علم اجمالی به حکم را علم به حکم در مرتبه مثلا اقتضا یا شأنیت بدانیم، ولی علم تفصیلی به حکم را در مرتبه تنجس که رتبه رابعه حکم است قرار بدهیم. نه اینجوری نیست، سابق اینجوری می‌فرمودند، بلکه از نظر رتبه حکم چه حکم معلوم به علم اجمالی باشد و چه معلوم به علم تفصیلی باشد، در هر دو صورت حکم به مرتبه تنجز رسیده است، فعلیت رسیده است، الا اینکه اگر حکم معلوم به علم تفصیلی باشد حکم فعلی من جمیع الجهات، ولذا برخلاف این حکم فعلی من جمیع الجهات نمی شود جعل حکم آخری بشود. ولی در مورد علم اجمالی، اگر علم اجمالی به حکم پیدا شد، این حکم فعلی من جمیع الجهات نیست، در این حال که فعلیت رسیده است. پس بین فعلیت در مورد علم تفصیلی و فعلیت در مورد علم اجمالی فرق گذاشتند. اول را فعلی من جمیع الجهات دانستند، دوم را فعلی من غیر جمیع الجهات. از بعض جهات فعلی است، از بعض جهات فعلی نیست. این خلاصه فرمایشی است که اینجا بیان کردند. حالا ما در تبیین مطلب باید اساساً اون مراتب اربعه‌ای که ایشان برای حکم در سابق قائل شده اند و خواستند به اعتبار اختلاف رتبی مشکله جمع ضدین علی تقدیر المخالفه و مثلین علی فرض المطابقه را رفع کنند. اون مراتب اربعه را باید توضیح بدهیم. ایشان این توضیح هم بی‌وجه نیست، چون گاهی از اوقات شما میشنوید مثلا حکم در مقام اقتضا، فورا در ذهن شما معنای خاصی و مشهور از کلمه اقتضا به ذهن میاد در مقابل فعلیت. اینجا معنای این که حکم موجود است به وجود اقتضایی آیا به معنای وجود معلول در علت به نحو لفظ است یا خیر؟ این معنای آخری دارد. ما اساسا چند جا کلمه اقتضا را به کار میبریم. گاهی از اوقات میگیم آقا مقتضا موجود است به ثبوت مقتضی. مقتضی را به معنای سبب فاعلی میدانیم. مقتضی به معنای سبب فاعلی، مقتضا موجود است در مقتضی. چرا؟ زیرا معلول در حقیقت ظهور علت است و تعبیر میفرمایند به رشح علت، و این در مرتبه ذات علت غاییه حیثیتی است که به اعتبار او این معلول از او صادر می شود. این یک معنا هست. آیا اینجا که می گوییم حکم موجود است به وجود اقتضایی به معنای وجود معلول در نزد علت است، به این معنا است، ولی به نحو اقتضا به این معنا نیست؟ حالا می گیم چرا. گاهی از اوقات گفته می شود آقا مقتضا موجود است در مقتضی به معنای مقتضی به معنای غایتی که وادار می کند شخص را، غایتی که داعی می شود به طرف ذوالغایه. آیا ذوالغایه در مرتبه ذات غایت وجود دارد؟ واضح است که ذوالغایه در مرتبه ذات غایت نیست. علت غایی محرک فاعل است نحو الفعل. لذا تصوراً سابق بر سایر اقسام علت است، یعنی سبق دارد بر علت مادی و صوری، ولی در وجود خارجی متأخر است. آیا این که گفته می شود حکم موجود است به وجود اقتضایی مانند وجود مقتضی به معنای غایت که دایی هست به ذوالغایه به این معناست؟ به این معنا هم نیست. چرا؟ برای خاطر این که ذوالغایه در مرتبه ذات غایت وجود ندارد، نه به وجود خارجی و نه به وجود علمی. پس این قسم از اقتضا هم در اینجا مقصود نیست. آیا اینکه حکم موجود است به وجود اقتضایی از قبیل ثبوت مقبول هست به ثبوت قابل که تعبیر میکنن از او به امکان استعدادی؟ انسان در نطفه‌ای که قابلیت برای انسان قرار گرفتن را داشته باشد وجود دارد، به معنای اینکه استعداد این نطفه برای اینکه متصور به صورت انسانیه بشود وجود دارد. آیا حکم که موجود است به وجود اقتضایی مانند وجود مقبول هست در نزد قابل؟ به این نحو اینجور هم نیست. چرا؟ چون اونی که متصور است به عنوان به هر حال منشأ برای حکم مصلحت است، یا تعبیر کنید ملاک، مصالح و مفاسد به عنوان ملاک منشأ احکام می باشد. واضح است که مصلحتی که داعی مولا می شود برای اینکه جعل حکم ایجابی بفرماید، یا مفسده ای که داعی می شود که مولا جعل حکم تحریمی بفرماید، این مصلحت در صراط مادیت قرار ندارد، مثل نطفه که متصور می شود بر اساس حرکت و به صورت انسانی در میاد. اینجوری نیست. پس این قسم از به اصطلاح وجود اقتضایی مقصود نیست. پس تا کنون ما سه قسم وجود اقتضایی معنا کردیم. هیچ یک از این اقسام ثلاثه مراد صاحب کفایه در این که میگوید حکم یک مرتبه او مرتبه اقتضا هست، هیچ کدوم از این ستا نیست، چون ضابط اینها در رابطه با حکم وجود ندارد. نه وجود مقتضا به معنای معلول در علت، این چنین نیست، چون در نفس اون به اصطلاح خود قدر دونه. چرا؟ اینا حرفایی که حتی در خود کفایه هم گفته نشده، دقیق با اینا دقت داشته باشید. وقتی ما میگوییم آقا حکم موجود است به وجود اقتضایی، نه به معنای وجود معلول در نزد علت. چرا؟ برای خاطر اینکه همون بیلی که عرض شد در علت حکم چیست؟ همون ملاک، یعنی مصلحت و مفسده. آیا در نفس مصالح و مفاسد حکم وجود دارد؟ خیر. مصالح و مفاسد چرا نیست؟ چرا نیست؟ خیلی واضحه، باید دیگه اینا رو با توجه هر کنید. احسن، ببینید مصالح و مفاسد امور تکوینی، حکم امر انشائی در افق تشریع. چیزی که در وعاء تشریع هست در عالم تکوین وجود ندارد که شما بگید این به اصطلاح حکم موجود است در اون به اصطلاح علت به نحو وجود معلول در علت. و معلول امر حقیقیون، علت امر تکوینیون. به نحو لفظ معلول در علت است، علت در حقیقت جمع اوست و معلول به وجود خاص خودش که وجود می شود در حقیقت رشع علت و ظهور علت است. پس بنابراین این سنخ از مقتضا و مقتضی در محل بحث ما متصور نیست. چرا؟ زیرا مقتضی گرچه امر تکوینیون که عبارت است از ملاکات و مصالح و مفاسد، اما مقتضا امر اعتباریون شرعیون. پس این معنا رو ما نمیتوانیم در اینجا بگیم، کما اینکه به معنای غایت و ذوالغایه هم نیست، زیرا ذوالغایه در غایت وجود ندارد. و حال اینکه ما میخوایم بگیم مقتضا در مقتضی موجود است، پس این قسمت نیست. به نحو وجود مقبول در قابل که به تعبیر بنده عرض کردم که به نحو امکان استعدادی هم نیست، چون این امکان استعدادی در حقیقت مقبولی است که در اون ممکنی که در خارج تحقق دارد وجود دارد، و این از امکان ذاتی در حقیقت خارج است. پس تعبیر امکان میاد یعنی قابلیت این را دارد. خب در نطفه انسانی استعداد این که به صورت انسان در بیاد وجود دارد. حالا این صورت انسانی در حقیقت مقبول است و قابل او عبارت است از چی؟ یعنی مقتضاست و مقتضی او منی متناسب با این صورت خواهد بود. این قسمت وجود نداره. چرا؟ چون اینم هر دو طرفش امران تکوینی یون. از چی مراد شماست؟ از این که یعنی اگر ما بخوایم معنای صحیحی برای فرمایش صاحب کفایه بگیم، باید بگیم این معناست. بلکه مراد از این که میگوییم حکم موجود است به وجود اقتضایی، یعنی ثبوت حکم شأنن شأنیت این را دارد. چرا؟ چون طبیعی فعل مثل صلات مستعد است به استعداد ماهوی تا اون مصلحت مترتب بر او بشود. پس بنابراین مصلحت موجوده در این فعل که عبارت است از صلات، یعنی در ماهیت صلات، نه صلات موجوده. چون اگه صلات موجود پیدا کرد، در به اصطلاح اون مصلحت فعلیت پیدا کرده. ما بحث وجود اقتضایی رو میخوایم مطرح کنیم. ماهیت صلات با قطع نظر از وجود، این استعداد ماهوی در این ماهیت هست که مترتب بشود بر او این مصلحت اگر وجود در خارج پیدا کرد. و اون مصلحت صلاحیت دارد که مؤثر در انشاء شارع باشد. یعنی شارع که واقع بین است، همه امور در نزد او حاضر و ظاهر است، نظر می کند که در صلات چنین مصلحتی وجود دارد که ناهی عن الفحشاء و منکر است، مقرب الی الله تبارک و تعالی و هاذا سایر آثار. به اعتبار اونها که اینها در ماهیت صلات است، اما در ماهیت صلات در به شرط اینکه وجود پیدا کند در خارج. همین معنا منشأ می شود که مولا انشاء حکم کند بدائی بحث در مثل صلات، یا بدائی زجر در مثل شرب خمر و هاکذا سایر موارد از واجبات و محرمات. در کجا؟ در مرتبه ذات صلات و در مرقام ماهیت صلات. وجود به این معنا وجوب موجود به وجود شأنی و اقتضایی، اقتضایی به این معنا. پس اقتضاء حکم در مصلحت در اموری که منشأ مصلحت و مفسده هستند، اقتضاء حکم به نحو وجود شیء در ماهیت شیء دیگر، یعنی در ماهیت صلات و در ماهیت شرب خمر مصلحت یا مفسده است که با توجه به اون مصلحت یا مفسده شأنیت این را دارد و قابلیت این را دارد که مولا جعل حکم وجوب برای اول و حرمت برای دوم بنماید. این معنای وجود اقتضایی است. پس مراد از وجود در اینجا وجود خارجی نیست. تمام این حرفا برای این است. لذا اگر شما از غالب افراد بپرسید با این حکم اقتضایی که صاحب کفایه می‌فرماید چیست، نوعاً در ذهنشان همین وجود مقتضا در مقتضی به وجود عرضی است که وجود علت در معلول به تبع علت است، که اون وجود علت، وجود علت است اولاً و به ذات، و وجود معلول است بالعرض. این میاد در ذهن، حالی که این معنا مراد نیست، چون ما سخن از وجود مصلحت در خارج نداریم. ماهیت اونچه که منشأ مصلحت است، ماهیت اونچه که منشأ مفسده است، به حیثی است که مولا له ان یجعل الوجوب للاول و الحرمت للثانی. پس ثبوت ماهوی و ثبوت تقدیری شأنی مراد ماست، نه وجود ثبوت عرضی خارجی، چون اعراض هم موجودن اما به وجود موضوعاتشان به این نحوی نیست. این خلاصه قسم اول. قسم دوم، خب این توضیح لازم بود ولو اینکه کاری ما به این جمع فعلا نداریم، اما خب این توضیح به این نحوی که اینجا بیان شده است در سابق بیان نشده بود. مرتبه دوم از مراتب حکمی که صاحب کفایه قائل است و به این تعدد مرتبه مشکل اجتماعی مثل این یا زده در بحث امارات، در بحث اصول و در مورد علم اجمالی که به وجود میاد را حل کرده اند. خوب دقت کنید که از کجا بحث اینجا کشیده شد. ثبوت انشائی است. ثبوت انشائی عبارت است از وجود حکم به عنوان طبیعی بحث یا طبیعی زجر، ولی وجود مفهومی به تبع لفظی که انشاء می کند. خب واضح است که شی یعنی یک معنا تارتن موجود می شود به وجود لفظی و اخرى موجود می شود به وجود کتبی. چون وقتی شما تلفظ می کنید به صیغه افعل، این افعل اولا و به ذات وجود لفظ است، ثانیاً و بالعرض وجود معناست. معنا وجود پیدا کرده است، نه مباشرتاً و مستقیماً، به تبع وجود لفظ، به وسیله وجود لفظ. لذا تعبیر میکنیم از وجود انشائی به وجود طبیعی بعث و زجر، اما به معنای نسبی مفهومی که انشاء میشود به وسیله لفظ، که اولا و به ذات لفظ انشاء شده است و وجود پیدا کرده است، به تبع او معنا وجود پیدا می کند. پس بنابراین لفظ موجود به ذات است و بعث نسبی مفهومی که از سنخ معانی است موجود بالعرض است. این هم قسم دوم است مراتب وجود، مرتبه دوم از مراتب اربعه حکم. فالحکمو بعض از آنی که انشاء می شود به واسطه لفظ مثل افعل یا لا تفعل. اینجا امر و نهی یعنی وجوب و حرمت انشاء شده اند به معنای اینکه وجود پیدا کرده اند، ولی نه به وجود به ذات، بلکه موجودند به وجود بالعرض، به تبع لفظ افعل یا لا تفعلی که مولا به کار برده است. این قسم مرتبه دوم از مراتب حکم. مرتبه سوم عبارت است از وجود و حکم به حمل شایع که تعبیر می شود از او به وجود بالفعل. وجود بالفعل یعنی اونی که به حمل شایع حقیقتاً حکم است به عنوان افعل یا به عنوان لا تفعل. در نزد عقلا که قابلیت باعثیت و زاجریت را پیدا می کند. خب عقلا چه چیزی را میگن؟ آقا بعث فعلیون و باعث فعلیون للمکلف، اونجایی که کلمه افعل را از مولا بشنوند، یا اونجایی که کلمه لا تفعل را از او بشنوند. قبل از این مرحله که به اصطلاح بیان نشده است، او قابلیت ندارد، نه برای بعث نه برای زجر. مرحله چهارم عبارت است از ثبوت حکم به ثبوت تنجزی که استحقاق عقاب یا ثواب در پی اوست، و این عبارت است از حکم بالغ به مرحله تنجز. این ورای فعلیت است. گاهی از اوقات از حکم منجز تعبیر می کنند فعلی من قبل العبد. این تعبیر در سابق بیان می شد. چون حکم فعلی تارتن فعلی من قبل المولا هست، مولا گفته است افعل، فرموده است لا تفعل، اما به عبد نرسیده، عبد خبر ندارد. اینجا ولو اینکه فعلیت حکم تمام شده، چون فعلیت حکم من قبل المولا به امر او و به نهی اوست، امر و نهی اگر از او صادر شد، اون چی که مربوط به مولا بود تمام شد. وصول حکم است به مکلف که مرتبه چهارم را تشکیل میده. اینم از مراتب حکم قرار داده است. ما حالا کار نداریم که اینها درست است یا نه. در سابق عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی دو مرتبه را قبول دارد، بنده عرض کردم که ما فقط هم یک مرتبه بیشتر برای حکم قائل نیستیم، اما علی حاله ایشان که دارد میفهمه چهار مرتبه دارد، این مرتبه چهارم پر واضح است که اون چی که مربوط به مولا بوده است نیست، این مربوط است به عقل. لذا در سابق گاهی اینجوری تعبیر میشد حکم فعلی من قبل المولا، تا همون مرحله فعلیت است. سوم حکم فعلی من قبل المولا والعبد باید به این رتبه چهارم هم برسد. لذا فعلی من قبل العبد را صاحب کفایی از مراتب در حقیقت حکم قرار دادن. البته به نظر خطابی این حرف خوبه، ولی خاطر آقا حکمی که باعثیت داشته باشد برای مکلف، زاجریت داشته باشد برای مکلف، باید به مرد به عبد برسد. چون در سابق هم میگفتیم تا واصله به عبد نشود اصلا بحث از انبعات از بحث و انزجار از زجر مولا معقول نیست. و یکی از شرایط فعلیت من جمیع الجهات همین بلوغ و وصول حکم است به مکلف، و قید وصول را در مبحثی از مباحث گذشته خیلی عنایت رو این مسئله داشتن مرحوم عاشق در قبال صاحب کفایه و مشهور و معروف. این مرحله چهارم خب واضح است که چجوری حالا با این تضاد یا تماثلی که در بحث حجیت امارات بنابراین که بر طبق معدای اماره جعل حکم بشود، یا در بحث باب اصول که اگر مستفاد از ادله اصول حکم باشد، یا در ما نحن فی که در مورد علم اجمالی اگر قائل به این شدیم که ترخیص در عهد الاطراف امکان دارد، ترخیص شرعی، خب اینجا قهرن این به اشکال به وجود میاد که اگر اون که از ناحیه اماره یا از ناحیه عقل یا از ناحیه دلیل بر ترخیص آمده است، یا مطابق با واقع است یا مخالف با واقع، چون مستفاده از اینها احکام ظاهریان از امارات باشد از اصول باشد، بنابر مسئله این که جعل حکم می شود، یا ترخیصی که در اطراف علم اجمالی است، یا این مطابق واقع است اجتماع مثله این است، یا مخالف با واقع است اجتماع ضده این است. این اشکال بود چجوری حالا حل مشکله می شود؟ میگه آقا در تضاد یا در تماثل وحدات ثمانیه شرط است، یکی از اونا وحدت رتبه هست و در اینجا اتحاد رتبی ندارند و حکم ظاهری با حکم واقعی متحد رتبتن نیستند. حکم ظاهری در مرتبه فعلیت است، ولی حکم واقعی در مرحله اقتضا یا شأنیت است، انشائیت است. حکم در مرتبه اقتضا یا انشاء در عرض حکم بالغ به مرحله فعلیت نیست، چون اختلاف رتبی بین حکم واقعی و حکم ظاهری است. فاذن مشکله تضاد علی تقدیرن و تماثل علی مثلین علی تقدیرن آخر، این مشکله رفع خواهد شد. پس ما در اینجا مبتلای به اشکالی که این راهی بود که در سابق بیان کردن و نیاز به این بیاناتی که عرض کردیم همش برای این بود که ما نحن فی از نظر ابتلاء به توهم اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین مانند اون باب اصول و مانند باب امارات است. لذا در سه جا این بحث مطرح می شود. خب راهی را که صاحب کفایه در باب امارات و اصول بیان کرده بودن همین راه اختلاف رتبی است که بیان شده است، اما در اینجا تصریح دارن که علم اجمالی از نظر تأثیر در تنجیز حکم فرقی با علم تفصیلی ندارد. پس از نظر رتبه تفاوتی بین معل علم اجمالی و علم تفصیلی در این که هر دو منجز للحکمه نیست، دیگه بحث اختلاف رتبه در اینجا نمیاد. چون این تفاوت رو ندیدن میفرمایند اون اختلاف رتبی اگه در باب امارات به درد میخورد، اگر در باب اصول نافع بود و اشکال تضاد یا تماثل را برطرف میکرد، اینجا به درد نمیخورد. اینجا در صورتی به درد میخورد که اون طریق که ما بگیم آقا علم اجمالی در رتبه علم تفصیلی نیست. دقت کردیم؟ اگر در رتبه او ندانی میگه خب اینا اختلاف رتبی دارن با هم، ما در مورد علم تفصیلی نمیتوانیم به امکان ترخیص قائل بشویم، ولی در باب علم اجمالی میتوانیم ملتزم به ترخیص بشویم در عهد الاطراف. ولی اینجا میتونم نه، تفاوتی بین اینها نیست. خب ما باید قهرن ماهیت علم اجمالی رو بیان کنیم، علم تفصیلی ماهیتش برای ما باید روشن بشود، بعد ببینیم اینا اختلاف ماهوی با هم دارن یا ندارن. پس تفاوت اینا در چیست؟ در ناحیه متعلق است، در ناحیه معلوم است. میفرمایند معلوم در علم تفسیری فعلی من جمیع الجهات، چون فعلی من جمیع الجهات است، امکان ترخیص در طرف علم تفسیری معقول نیست. ولی علم اجمالی معلوم او فعلی من جمیع الجهات نیست، لمکان الجهل و لوجود تردید در رابطه با معلوم که به خصوصه مشخص نیست. معلوم در علم اجمالی مردد از بین امرین یا بین امور متعدده، و همین تردید باعث می شود که معلوم فعلی من جمیع الجهات نباشد. و چون فعلی من جمیع الجهات نیست، ما می توانیم در بعضی از اطراف او قائل به ترخیص بشویم. حالا اینجا باید چند نقطه توضیح بدیم انشاءالله. یکی این که اصلا تفاوت این دو علم بنابر مسلک تحقیق چیست؟ بعد فعلیت من جمیع الجهات با فعلیت من بعض الجهات چه تفاوتی دارد؟ که صاحب کفایه عباراتی دارن که اونا رو ما توضیح باید بدیم. بعد این آیه این فرمایش در اینجا دردی رو دوا می کند و مفید فائده هست برای حل این مشکله یا نیست؟ اینا رو انشاءالله در خلال مباحث آتی عرض میکنیم. صلی الله علیه و این مراتب و حکم به این نحوی که عرض شد به دردتان میخورد، این داشته باشید که این حدود اقتضایی اینجا غیر از حدود اقتضایی مصطلح هست. نه از کردم بگه در سابق بیان نشده، نه حتی در همون اوائل هم این بحث این مطلب به این دقتی که اینجا فرمودن نبود.